در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. الحمدلله رب العالمین. سلام میکنم به همه دوستانم، خانم ها و آقایان. انشالله که حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم، قلبتون سلیم و انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. امیدوارم بهترین برکات به سمت شما و زندگی هاتون سرازیر بشه. خیلی خوشحالیم که با همیم و در کنار هم و با احترام، با افتخار در محضر حجای نظافت عزیز. سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، در خدمت شما هستم.
حالتون چطور حجای نظافت؟
الحمدلله علی کل حال.
الحمدلله علی کل حال، علی کل نعمه، خدا رو شکر. امیدوارم که جلسه امروز ما در محضر شما برای من و همه مخاطبان عزیز و اهالی خوب سمت خدا جلسه پرباری باشه و حتما هم اینطوره. نامه 31 نهج البلاغه، فراز به فراز، کلمه به کلمه، کلام نورانی امیرالمؤمنین که امیرالکلام هم هست و وصایای ایشون به امام مجتبی علیه الصلاه و السلام.
به اینجا رسیدیم که حضرت فلسفه نوشتن نامه رو با این همه دل مشغولیای که خودشون دارن،
درگیری‌های عجیب و غریب دوران
و این که حضرت میگن من پیر شدم و دیگه اصلا حوصله دیگران رو ندارم، میخوام به آخرت خودم فکر کنم.
و یادم روزهای اول شروع این نامه شما فرمودید که حضرت در بازگشت از صفین،
بله.
تو اون شرایط خاص،
اولیای خدا از فرصت‌ها بهترین استفاده رو میکنن. حضرت فرمود ای بنیه پسرم، چون دیدم که خودم را دیدم، قد بلغت سنا، سنم زیاد شده و از داد و وهنا، روز به روز بدنم داره سست‌تر میشه، بادر تو به وصیتی الیک، شتاب گرفتم برای وصیت کردن، اورد تو خصالن، تو این وصیت یک خصلت‌هایی را آوردم که خیلی مهمه. قبل از اینکه اجل من شتاب بگیرد و سر برسد و نتوانم آنچه که در سینه‌ام هست بازگو کنم، یعنی امیرالمومنین نگرانه که میگه من تا زنده هستم باید حرفمو بگم، معارف رو منتقل کنم، زکات علمو بدم، به فرزندم اسرار درون سینه‌ام رو منتقل بکنم. پس از نظر امیرالمومنین اجل یک رقیب هست. من قبلا هم اشاره کردم اینجا ما باید به امیرالمومنین از منظر یک بشر نگاه کنیم،
از حیث اینکه انسان
او. انسان است و بشر است. انبیا هم همینجور قول انما انا بشرون
مثلکم.
بنابراین از اون جهت که بشر هستن، مثل بقیه مردم پیر میشن، مثل بقیه مردم بدن سست میشه، مثل بقیه مردم حافظه ضعیف میشود، ولی از اون جهت که معصوم است از اینجا خللی وارد نمیشه. الان در از منظر یک پدر پیر آگاه مهربان و با تجربه میخواد معارف رو منتقل بکنن، که همچنان که قرآن می‌فرموده است و من نعمره ننکس و فی الخلق، به هر کس که عمر بدیم اون رو در خلقتش واژگون میکنیم. یا فرمود و منکم من یرد دو الى ارض العمر، بعضیاتون رو اونقدر پیر میکنیم لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا هیچ چی دیگه در حافظهش باقی نماند. مثل همون کودکی که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، آمدین تو این دنیا هیچی نمیدونستید، میرید از این دنیا در حالی که هیچی در حافظتون باقی نمانده است. اینم بالاخره اقتدار و قدرت خدای متعال هست و بشر محکوم خداست و بایستی
او اینجوری خواسته دیگه.
بله، سنت اون اینه، میاره انسان، آدم یه اوجی میگیره بعدم فرود میاد، بعد از این فرصت تا زنده است و تا سالمه استفاده بکند. بنابراین هر مربی و هر پدری و هر انسانی رقیبی به نام مرگ دارد، رقیبی به نام بیماری دارد، یعنی این مرگ میاد توپ و فرصت از زیر پای انسان در میاره، تا مرگ نیومده، تا بیماری نیومده، تا گرفتاری نیومده، بعد از فرصتها استفاده کرد. در روایت داریم اغتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت به شما، زندگی را قبل از مردن، جوانی را قبل از پیری، سلامتی را قبل از بیماری. خب بعد حضرت یه نگرانی دیگه مطرح کردن که فرمود به این دلیل من سرعت گرفتم، فرمود او یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا، ترسیدم هوسهای غالب بر من سبقت بگیرد. یعنی چی؟ یعنی پسرم تو هم مثل هر انسانی هوس داری، انسان ترکیبی است از شهوت و عقل، این هوس داشتن یک جبره، اما اینکه انسان تسلیم هوس بشود یا عقل رو بر هوس ها حاکم بکند، این کاریه که دین میخواد برای انسان انجام بده و این بستگی به خود انسان داره. بنابراین یکی از رقیب های مربی هوس متربی است. یعنی فرزند ما هوس داره، دیر اقدام کنیم هوس بر او غلبه میکنه، هوس که غلبه کرد دیگه حرف ها نفوذ پیدا
نمی کند.
بنابراین مربی یا خودش مشکل پیدا میکنه که مرگ و بیماری و ضعف حافظه بود، یا عرض شود
متربی
مشکل پیدا میکنه، که در دعای که صبح ها گفتن بخونی، دعای صباح، در انتهای دعای صباح در سجده داره که بگید الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب
و هوای غالب
و معصیتی کثیر و لسانی مقر به ذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب. این یکی از درد دلهای با خداست که ما گاهی عقلمون مغلوب میشه در جنگ با هوس. بنابراین قبل از اینکه فرزند ما هوسهاش غالب بشود و عقلش شکست بخورد، باید
در یک کلام باید فرصتها رو محترم شمرد.
بعد باید به دادش برسیم و از این فرصت استفاده کنیم. در خطبه 109 نهج البلاغه هم داریم که اگر هوس غالب شد دیگه عقل اصلا درست کار نمی کنه. این عبارت دقت کنید، قد خرقت شهوات عقله و اماتت دنیا قلبه و ولهت علیها نفسه. یک انسانی دارن میگن که شیفته دنیای، فرمود شهوات عقل او را دریده است و دنیا دل او را میرانده است و نفسش شیفته دنیا شده است. بنابراین امیرمون یکی از دلایل شتاب گرفتن برای تربیت و وصیت نامه نوشتن و انتقال معارف رو این میدونن که متربی ممکنه یکی از مشکلاتش که براش پیش بیاد هوسهای غالب باشه. مطلب دیگه فرمود یسبقنی الیک غلبات الهوا و فتن دنیا، فرمود من ترسیدم تو گرفتار فتنه های دنیا بشوی. یعنی باز یکی دیگه از رقیب های مربی از ناحیه متربی
فتنه هاست.
یعنی از درون و از بیرون، از درون هوس غالب بشود، از بیرون گرفتار فتنه ها بشود. فتنه چیه؟ فتنه همون جریان هایی است که حق و باطل رو مخلوط میکنه و آدم ها گیج میشن، تو گرد و غبار فتنه قرار میگیرن. هر جامعه ای ممکنه هر چند وقت یک باری فتنه هایی در اون ایجاد بشود. امیرالمومنین به زیبایی در خطبه 93 فرمود ان الفتن اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهد فتنه، فرمود اونیه که وقتی میاد همه رو گیج میکنه، شبهه ایجاد میکنه، وقتی میره همه بیدار میشن،
فضا روشن میشه،
فضا روشن میشه. بچه ما هم تو این فتنه ها گاهی قرار میگیره و با اون فطرت حق طلبش فکر میکنه این حقه، میبینی به جنگ حق رفت به خاطر حق، گرفتار جریان های نفاق ممکنه بشود، جریان های آلوده ممکنه بشود. حالا فتنه ها در خطبه 50 داریم علت شیه که فتنه ایجاد میشود، فرمود انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. حضرت فرمود فتنه از دو چیز شروع میشه، هوس هایی که پیروی میشود و بدعت هایی که تو جامعه گذاشته میشه. ترکیب هوس و بدعت دست آخر فتنه درست میکنه
که حق و باطل با هم ممزوج
میشه. بعد حضرت فرمود فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. جوان ما فرصتش حق خواهه، فرمود اگر باطل خالص شده بود از مزاج، یعنی ممزوج بودن، آمیختگی با حق، این حق و باطل مخفی نمیماند، شفاف میشد. حالا که مخلوط شده، مخلوط
یه جاهایی حق لباس باطل میپوشه، باطل لباس حق میپوشه،
گیج میشن آدم ها. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل، فرمود اگر حق خالص میشد از آمیختگی با باطل، انقطعت عنه السن المعاندین، آدم های معاندی زبانشون بر سر حق درازه به خاطر آمیختگی با باطله، یعنی اشکالات باطل رو به حق نسبت میدن. بنابراین یکی از مشکلات اینه، ولذا در دوره غیبت دوران سختی است و هر چی زمان میگذره سخت‌تر میشه. ملعت ظلمن و جورا در آستانه ظهور، جهان لبریز میشه از ظلم و جور، جور یعنی انحراف.
برای همین گفتن دعای غریق و زیاد بخون.
بله،
ثبت قلوبنا على دینک.
خیلی سخته الان لبریز شدن از ظلم رو که دیگه داریم میبینیم، داستان فلسطین و لبنان و واقعا پر داره میشه. انحراف هم تا دلتون بخواد همه رقم هست، چون علم اومده به کمک انحراف، ماهواره ها و فضای مجازی و این امکانات، اینا
رسانه ها،
رسانه ها، اینا اومدن سرعت دارن میبخشن انحراف را. انحراف هم انواع و اقسام، یعنی همه آنچه که شیاطین از ابتدا تجربه دارن الان دارن به کار میگیرن. هر پیامبری با یک مشکل برخورد داشت. حضرت شعیب مشکلش با قومش فساد اقتصادی بود، حضرت لوط فساد جنسی بود، حضرت ابراهیم فساد عقیدتی و بتپرستی و
بتپرستی
بود. الان همه چی با هم جمعه، ولذا در دوران غیبت گفتن بگید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، این جمله شو میخوام بگم، و تظاهر الزمان علینا، میگه زمانه بر علیه ماست، دست به دست داده. خب بچه ما در این زمانه ای که جو رو خراب کرده گرفتار میشود،
مگر اینکه پایه های عقیدتیش
محکم باشه. مگر اینکه پدر زودتر به دادش رسیده باشد، که از خواهیم که چه کارهایی باید بکنن. در خطبه 121 داریم امیرالمومنین فرمودن ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان تسهیل میکنه مسیر باطل را. ولذا مسئولان جامعه، ماها باید یک کاری بکنیم مسیر باطل آسان نباشه، مسیر بهش آسان باشه. ضد شیطان باید عمل کرد. یسنی لکم طرقه، طریقها و راههای خودش رو تسهیل میکند و یرید ان یهل دینکم عقدتن عقده. اما شیطان عجله نداره، دین شما رو میخواد گره گره باز کنه. این تار، اگه دین رو تشبیه کنیم به یک لباسی که تار و پودش در هم تنیده است، همش رو با هم نمیتونه از بین ببره، ولی میدونه یه گره رو باز کنه، بعدی و بعدی و بعدی. ولذا ما هر روز باید گره بزنیم، هر روز به ولی خدا میگیم که اجدد له فی سبیحت هذا اليوم
عهدن، فی سبیحت یومی هذا
عهدن و عقدن و بیعتن، عهد میبندم، گره میزنم، بیعت میکنم. این در برابر اون هر کاری که قدم به قدم شیطان میکنه از این ورم باید مقابله کرد. در یه خطبه هم امیرالمومنین زمانه گرفتار و آلوده رو اینجوری توصیف کرد، فرمود قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا. در زمانه قرار گرفته اید که روز به روز به خیر پوش می شود، به نیکی پوش می شود، به شر و بدی رو آورده می شود. شیطان در هلاکت مردم طمع بیشتری پیدا می کند، یعنی امید پیدا می کنه به راحتی می تونه آدم را جهنمی کنه. هازا اوانون، این زمانه ایست، قویت عدته، عده شیطان، ساز و برگ شیطان قوی شده است. امت مکیدتو، نقشه های شیطان فراگیر شده. جاهل و عالم و روحانی و غیر روحانی و پولدار و فقیر و همه رو میبره، مواظب نباشن. نقشه های فراگیر، امکنت فریستو، فرمود آدم ها رو شکار میکنه، گیرشون میندازه، نه راه پس نه راه پیش، شکار براش ممکن میشه.
چقدر سخته.
بعد فرمود چشمتو بنداز به هر طرف که دلت میخواد، اضرب به طرف که حیث و شئت من الناس، آیا جز فقیری را میبینی که با فقر داره دست و پنجه نرم میکنه؟ اون که داره با فقر دست و پنجه نرم میکنه شکار شیطان میشه اگه بقیه به کمکش نرسن. او غنیاً بدل نعمت الله کفرا، یا نگاه میکنی عده‌ای که آلاف و الوف دارن نمیدونن با این پولا چه کار بکنن، نعمت رو تبدیل به کفر کردن. او بخیلن، یا نگاه میکنی این آدم بخیلی هست که اتخذ به حق الله وفرا، با بخل نسبت به حق خدا میخواد پولدار بشود. او متمردن، یا برخورد میکنی با آدمایی که متمردن و گویا گوش اونها سنگین شده است و حرف حق را نمیشنون. حالا ناامید نباید شد تو همین عصر فتنه که عصرش تحریک شهوات، عصر ایجاد شبهات هست، عده‌ای تونستن بچه هاشون رو نجات بدن، مربیای تونستن متربیاشون رو نجات بدن. میشود. قرآن میگه شیطان تسلط نداره. لیس له سلطان الا الذین آمنوا، انما سلطانه علی الذین یتولونه. هر کی دنبالش را میفته شیطان برش تسلط پیدا میکند. حالا پدران و مادران موفق یا مربیان موفق چی کار کردن؟ یک، از ابتدا غافل نشدن. این هوشیاری از ابتدا، این که امیرالمومنین فرمود من عجله کردم، این خیلی مهمه، چون گاهی متاسفانه بعضی غافل میشوند.
یه دفعه میری کار از کار گذشته،
دیر اقدام میکنه. برای بدن آدم یه باری که میبینه سرطان گرفته دیر شده، ولی بعضیا چکاب
دوره‌ایشون رو دارن،
مراقبن. پس زود اقدام کردن بسیار مهمه. فرزندان رو در جو خوب قرار دادن، جو خوب خیلی مهمه،
محیط سالم،
محیط مدرسه سالم،
دوستای خوب،
معاشرت های خوب، و مسئولان وظیفه‌شون درست کردن جو خوب هست. در خطبه 87 داریم امیرالمومنین فرمودن محبوب ترین بنده خدا ویژگی‌هایی براش میگن، یکیش این که ساره من مفاتیح ابواب الهدا، کلید در هدایتن، قفل در سقوطن. کاری که امام کرد،
آفرین،
کاری که امام کرد،
کلید در هدایت و قفل در سقوط.
یعنی برای جامعه بعد اینجوری کرد، نباید بگیم مردم انتخاب بکنن، برای دست آخر مردم انتخاب میکنن. اون کسی که جهنم رو بخواد همه درها رو ببندی، راه
فضای سالم رو فراهم بکنی.
اون که جهنم بخواد شما همه درها رو ببندی باز راه پیدا میکنه، ولی ما نباید درها رو باز نگه داریم. و متاسفانه بعضی از مسئولین با یه جملات گاهی زیبا کارای اشتباه میکنن. ما حق نداریم مسیر رفتن به جهنم رو آسان بکنیم. این دقیقا مثل این میمونه که ما حق نداریم غذای ناسالم عرضه بکنیم، نباید مواد مخدر رو در دسترس قرار بدهیم. ما در دسترس قرار ندیم، اون که بخواد گیر میاره، ولی فرق میکنه که آدمات وسوسه بشوند یا وسوسه نشدن. حداقل ما نباید مسئولیت چنین چیزی رو به عهده بگیریم. خب چه اتفاقی میفته حالا اگر پدر و مادر دیر اقدام میکنن؟ اگر مربی دیر اقدام بکنه، حضرت فرمود فتکون کالصعب النفور، اگر دیر اقدام کنم تو میشی صعب، شطوری که رام نیست بهش میگن صعبه، که کار با او دشواره. نفور چی؟ یعنی اونس نمیگیره، یعنی میرمد. گاهی میبینی فرزندت همینجوریه، حرف درش اثر نداره، هرچی میگی بابا بیاد نمیاد، حوصله بابا رو نداره، حوصله بزرگتران رو نداره، حرف گوش نمیده، اونس نمیگیره با
و این نکته چقدر پدر مادرها رو مستعصل کرده. یعنی وقتی حتما شما مواجه شدید با این پدر مادرهایی که چقدر دغدغه تربیت بچه هاشون رو دارن ولی میگن کاری از دستون بر نمیاد،
دستون بر نمیاد و فراریه، از شنیدن موعظه فراریه، اصلا توی عالم دیگریه، کنار پدر نمیشینه، مسجد نمیاد، گوش نمیده، گوش هم بدهد دیگه هر فرو نمیره، کلن ذائقش عوض شده. این دیگه گاهی من پدر مادرها میگن، میگم که حاضره مثلا بیاد پیش امثال من؟ میگه نه. میگم جای دیگه؟ میگه نه. میگم پس فقط دعا، فقط معجزه. بعد میگم فقط خواهش میکنم کارو بدتر نکنید، او رو تو دنده لج نهندازید.
میشه که بالاخره بازم کار کرد، ولی به نظرم صبر اینجا کلیدترین نکته است، درسته؟
آره. من بهش میگم، گفتم به پسرت بگو که التماس تفکر، فکر کن بابا جون، فکر کن، تو دنده لج نندازیم کسی رو. من گفتم عشق بریزید، دعا کنید دیگه، دعا کنید. بر میگردن، خیلی ها بر گشتن و بر میگردن. اگر ما اینا رو تو دنده لج نیندازیم، اگر برخورد بد نکنیم، اگر برچسب نزنید،
حاجا اینجاست که واقعا نقش دوستای خوب و معاشرتی که شما اشاره کردید، نقش مسجد، هیئت،
خیلی
چقدر موثره.
خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی ما باید بچه‌مون رو با یه چیزای اونس بدیم از ابتدا. شما میدونید آقای شریعتی چقدر کتاب مهمه، کتاب. نوجوانایی که با این خاطرات شهدا اونس دارن زیر رو میشن. ما بچه ها رو از سر خودمون وا میکنیم، حوصله شون رو نداریم. در اینکه امیرالمومنین با فرزندشون، برای فرزندشون وقت میذاشتن، حضرت زهرا وقت میگذاشتن، بازی میکردن، حرفا رو گوش میدادن.
سر جایی وقتا یه زیارت امام رضا، یه زیارت کربلا، یه زیارت قم با بچه ها برید. بله بله،
گوه رفتن، با هم بودن، خانواده رو شاد نگه داشتن،
سر یه سفره غذا خوردن،
سر یه سفره غذا خوردن، اینا مجموعش خیلی اثر داره. اگر دیر اقدام بشود، حتی اگر پیامبر باشد، کار دستش بر نمی آید. این آیه رو دقت کنید، خدای متعال به پیامبر اکرم فرمود انک لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. پیامبر حرفتو نمیتونی تو گوش آدمهای کر، اون کرهایی که بهت نگاه نمی کنند. کسی که کره صدای ما رو نمیشنوه. اگر روبروی ما باشه، ما با علائم حرفمون رو منتقل میکنیم. حالا اگر گوشاش نمیشنوه، ناراحته، نفرت داره، پشت کرده به ما، دیگه راه های ارتباطی منسده. ولذا در سوره نوح داریم که حضرت نوح فرمود کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. خدایا هر موقع اینا رو دعوت میکنم که تو مغفرتتو شامل حال اینا کنی، اینا بیان انگشتاشون رو توی گوششون میکنن، انگشت توی گوش جا نمیشه، سر انگشت جا میشه، بس که نفرت داره. جعلوا اصابعهم، بعد فرمود واستغشوا ثیابهم، لباساشون رو سرشون میکشن که منو نبینن. دزاتی که نفرین کردیم، خدا فایده نداره، اینا هر چی میزاین فاجره. میخوام بگم دیر که اقدام میشه اینجوری میشه، کار بسیار سخت میشود. و حضرت آقا سالها پیش این خطر رو گوشزد کرده بودن، خطر تهاجم فرهنگی و خطر ناتوی فرهنگی و غارت فرهنگی، و فرهنگ ما رو دارن غارت میکنن، شبیخون فرهنگی، ولی توجه چندانی نشد. حالا همچنان که فهمونی ابزارهای تهاجم فرهنگی چیه؟ ماهواره ها هست، رسانه ها هست، فیلم های مبتذل هست. اصلا تعجب میکنه بعضی از سریال ها به 200 قسمت، 300 قسمت مشغولش میکنن، ذائقهش عوض میشه دیگه، شبهه ایجاد میکنن، شهوات رو تحریک میکنن، اعتیاد، بیغیرتی، انواع و اقسام. ولذا دعای 25 صحیفه سجادیه خیلی الهام بخشه که پدر برای فرزندش بخونه: اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، خدایا خودم رو و فرزندانم رو به تو پناهنده میکنم از شر شیطان. بعد فرمود شیطان یتعرض لنا بالشهوات و ینسب لنا بالشبهات، تحریک میکنه شهوات رو، ایجاد شبهه میکند. و حضرت فرمود من عجله کردم که تو صعب نفور نشی، یعنی مثل شتر چموشی که اونس نمیگیره و میرمد اونجوری نشی. و حضرت فرمود انما قلب الحدث کالارض الخالیه، این جمله معروف اینجایه، قلب جوان مثل زمین خالی است، هم فکر جوان مثل زمین خالی است، هم دل جوان مثل زمین خالی است. حالا چرا فرمود قلب الحدث؟ علتش اینه که حرفای خوب تو فکر قرار بگیره کفایت نمی کند،
باید تو قلب بشینه.
اول میره تو فکر، بعد میره تو قلب. چرا؟ چون ما احساس داریم، به ویژه جوان احساساتش قویه، قلبم مرکز احساسات. اگر حرفای خوب وارد دل بشود و با احساسات یک جوان عجین بشود، تبدیل به عقیده میشه و شور آفرین میشود و حرکت آفرین میشود. حالا چجوری میشه حرف خوب رو وارد دل کرد؟ حرفای خوب همینه که تو کتابا میخونن، جمهوری اسلامی دیگه، کتابای دینی رو باید بخونن، نمرش رو باید بگیرن، بعد درس ها رو پاس کنن، درسته؟
بله.
پس تو فکر رفت، چی کار کنیم که وارد دل بشود که فایده داشته بشود؟ باید اون مربی دینی محبوب باشد، باید محبت کرد، باید احسان کرد.
درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز بار.
اینجا این ترکیب افکار و رفتار احساسی قوغا می کند. یعنی یه روحانی که دعوت به خیر میکنه، معلم خیر است، خب محبوب باشد، فرزند ما رو در آغوش بگیرد، محبت کند، این اثر داره، با او هم سفر بشود، این اثر داره. یعنی این سفر رفتن ها، این غذا خوردن ها، این هدیه دادن ها،
اکسیر محبت،
اینا بعد این وارد
چاشنیش بشه،
وارد دل میشه، و الا وارد دل نشه فایده نداره. بعد همون قلب جوان مثل زمین خالی است، هر چه در اون کاشته بشه
همونو درو همون
میکنه، و هر کی زودتر بکاره اون برده. برضا باید به داد جوانان رسید. اون وقت حضرت فرمود دوباره بادر تو کبل ادب، عجله کردم برای تعذیب
به نام اعلی.
بله بله بله، عبارت نامه فبادر تو که بالادب قبل ان یقصو و قلبک، عجله کردم برای تأدیب تو قبل از اینکه دلت قسی بشود، سنگ بشود،
نکنه کار از کار بگذره.
در یکی از آسیب های تربیت نکردن همین قلب قسیه که توی یه مناجاتی داریم، از مجموع مناجات خمسه عشر، مناجات شاکین. در مناجات شاکین حضرت از نفس، شیطان، قلب قسی و چشمی که عشق نداره از چهار چیز شکایت میکنن: قلبا قاسیا مع الوسواس متقلبا و بالرین و طبع متلبسا. قلب قسی اصلا معنویت آدم نمیچشه دیگه. اینجا حضرت فرمود بادر تو که بالعدب، نفرمود بادر تو که به تربیه. باید بگم واژه تربیت کمتر به کار رفته، معادلش ادبه. ما نمیگیم تعلیم و تربیت، توی لسان اهل البیت بیشتر تعلیم و تأدیبه. تعلیم و نمونه های بیارم براتون که در کنار تعلیم در لسان اهل البیت در لسان تأدیب اومده. مثلا توی نهج البلاغه داریم فرمود حق فرزند، چون پدر حق داره، فرزند هم حق داره، حق فرزند سه چیزه: ان یحسن اسمه،
پدر خوب انتخاب اسم خوب کنه،
یعلمه القرآن، به او قرآن تعلیم بدهد، یحسن ادبه،
درست ادبش کنه.
آره، پس ببینید تعلیم غیر از تأدیب شد. پیداست که این تأدیب منظور همان تربیت هست.
در کلام قرآن هم تعلیم و تذکیه در کنار هم
نه همش یک مضمون رو داره. یا در خطبه 34 امیرالمومنین وقتی اعتراف کردن که مردم شما برگردن من حق دارید، منم برگردن شما حق دارم، وقتی شروع کردن به شمارش حقوق مردم بر خودشون، فرمود حق شما بر من اینه که اولا خیرخواهتون باشه، ولی مسئول باید دلسوز باشه، خیرخواه باشه، ولی روز قیامت مؤاخذه میشود. توفیر و فیعکم، حق شما اینه که من مراقب بیت المال شما باشم، اینه که از وظایف مسئولین اینه. این دو. سوم فرمود تعلیم و کن، حق شما اینه که به شما آموزش بدم، یعنی باید آموزش و رواج داد، سواد مردم باید بیاد بالا در زمینه های گوناگون. چهارم فرمود تأدیب بکن، حق شما تأدیب هم هست، یعنی باید به جریان عمومی تربیت ولی جامعه، مسئولان جامعه توجه بکنن. اینجا هم ملاحظه میکنید در کنار تعلیم کلمه تأدیب آمده است. یا اون عبارت معروف فرمود من نسب نفسه، اینم تو نهج البلاغه، للناس اماما فلیبدع به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، اول به خودش یاد بده قبل از اینکه میخواد به دیگران یاد بدهد. ولیکن تأدیبه به سیرته، ادب کردنش یعنی تربیتش با سیره باشد. ولی چقدر مهمه که ما الگوی خوبی برای فرزندانمون باشیم، هر پدری، هر مادری، هر بزرگتری الگوی خوبی باشیم، با سیره ادب کنیم. آسیب دیگه فرمود یشتغل لبک، عجله کردم قبل از اینکه قلبت قسی بشود و فکرت مشغول بشود،
دغدغه هات زیاد بشه.
آره ببینید، پس قلب و فکر با هم اومد، مشغول بشود یعنی فکر به مشغول به چیزهای باطل بشود، به چیزهای غیر مهم بشود، دیگه حال این حرفای جدی رو نداره. ولی اگه از همون ابتدا اونس بگیره با این معارف قوغا میکنه. بنابراین جنبندی اینجوری شد، دیر اقدام کردن آسیب هایی داره. برای مربی سه تا آسیب ازت ذکر کردن: ضعف روزافزون جسمی، یک، مرگ، ممکنه خطر مرگ باشه، مرگ بیاد و نتونه انسان تربیت کرده باشه. سوم نقص در حافظه، این سه تا گفتن. برای متربی شش تا آسیب ذکر کردن: هوس ها بر او غلبه کند، هوسران بشود، دیگه هر فرق درش اثر نداره. دوم گرفتار فتنه های دنیا ممکنه بشود، بازم اونا میبرن، خیلی از بچه ها رو منافقین بردن، هنوز اینا گرفتارن، پیر شدن هنوز گرفتارن. اینا جوانای خوبی بودن، تو موج اول انقلاب فتنه های درست شد و عده‌ای رفتن. سوم صعب میشه، صعب، صاد و عین و با، یعنی رام دیگه نیست، صعب. چهارم نفور میشود، یعنی گریز پا میشه، یعنی کنارت نمیشینه. پنجم قلبش قسی میشود، سنگ دل میشه، یعنی عشق پدر رو میبینه، میگه میبینه مادرش گریه میکنه،
انگار نه انگار
سنگ دل میشه. سن در روایت داریم که خدا نیاره بعضی از جوانا آرزوی مرگ پدر مادرشون رو داره.
نقطه مقابلش هم هست، یعنی بچه انقدر پدر مادر میگن خدا ببرش دیگه، این چه وضعی آخه.
بله خوب، اصلا آخر زمان از این سیلا زیاد میشه. برخلافش بچه های خوب، بچه های
نور چشمن،
جون میدن برای پدر مادر، جون میدن و خودشونو همیشه مدیون پدر مادر میدونن. یه طلبه داشتیم ما، به رحمت خدا رحمت،
خدا رحمت
نخبه بود، رضا داوودی، یه کتابی هم براش چاپ کردیم به نام سفیر. مادر ایشون میگفتن که روز مادر ایشان عکس بچگیاشو روی یک برگه چسبون به من هدیه داد، که اون آیه
آفرین
چقدر خوشذوق بوده.
آره
که مادر من خودم رو گم نکردم، من کودک قدیمم، یادم نمیره خوبیای تو. و قرآنم اینو به یاد ما میاندازه: رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، یعنی همیشه به هر جایی برس، به یک نفر بگن دکتر، مهندس، آیت الله، هر چی، قهرمان، پهلوان، ولی تو نسبت به پدر مادر فرزندی. به یک کسی گفتم بچه فلانی هستی؟ گفت من بچه نیستم، بزرگ شدم. گفتم برای بابا بچه‌ای، به هر جا برسی بچه‌ای. اینجوریه. بنابراین قلبش قسی میشه و ششم فرمود فکرش مشغول میشه. این شش آسیب هست. بنابراین بعد از کودکی اقدام کنیم. چیکار کنیم؟ خودمون اهل عمل باشیم. لازم نیست تئاتر بازی کنیم. همین که خودمون عمل کنیم، این اثر خاص خودشو داره. در جو مذهبی خوب، مذهبی عاقل ها، چون بعضی از مذهبی ها افراطی عمل میکنن، اون مربی ها خیلی مهمه عاقل باشن. قرار بدیم مسجد و حرم و اینها، دوست خوب براش پیدا کنیم. دوست خوب بسیار اثر داره. سپردن به مربی معلم اهل عمل، اینم اثر داره. مأنوس کردن با الگوهای مثل شهدا، اینم قوام میکنه. و من توصیه میکنم این کتاب هایی که در مورد خاطرات شهدا هست دست ماها باشه.
کتاب های خوبی هم نوشته شده،
خیلی خوب، دست ما باشه. یا فرزندمون بخونه برای ما نقل بکنه. این گوش دادن شخصیت میده به بچه. گوش بدیم، بگیم خب تو بگو، یا ما براش یه تیکه رو بخونیم یا با هم بخونیم. اصلا ما یکی از مشکلاتمون اینه که وسیله گفتگو نداریم. چی بگیم؟ ما توی عالم دیگه ایم و توی عالم دیگریه. ولی یه کتابو که با هم خوندیم اینو میتونیم، یه فیلم رو که با هم دیدیم میتونیم اونا رو سوژه ارتباط قرار بدیم.
یه فصل مشترکی پیدا میشه بالاخره.
اینم بنابراین خیلی میتونه اثر بذاره. بنابراین حالا اگر جوانی خدایی نکرده گرفتار گناه شده، در روایت داریم که اگر بالاخره مال خانواده مسلمان محب اهل البیت هستن، فرمود در مورد اینا جز خیر نگویید. چقدر مهمه. به امام صادق به ابن جندب فرمودن لا تقل فی المذنبین اهل دعوتکم الا خیر. فرمود برای گناهکارای که محب اهل البیت هستن جز خیر نگویید. این برچسب زدن ممنوع، تحقیر کردن ممنوع. چیکار کنیم؟ فرمود واستکینوا الی الله فی توفیقه. خازانه از خدا بخواهید، اشک بریزید، بگید خدای توفیق بده به اینها. سلوا التوبة لهم، از خدا بخواهید خدا به اینها توفیق توبه بدهد. و واقعا عجیبه ها، یعنی مکرر در مکرر دیم بعضی از چیزها غلط اندازه. بعد که در جو خوبی قرار میگیریم میبینیم داستان متفاوت میشه،
یه جور دیگه میبینیم. بهش
تهیه کننده محترم برای ما اسنپ گرفته بودن که ما سوار بشیم. ما دم فرودگاه پیدا نمیکردیم این راننده محترم.
خب
وقتی ایشان منو دیدن گفت تا دید من آخوندم تعجب کرد. گفت حاجی من موسیقی میذارم ها، صدای موسیقی من اصلا اشکال نداره. نشستیم از شما خدمت شما. من یکم نزدیک ایشان شما احوال پرسی کردم و خسته نباشید گفتم، دست گذاشتم رو شونه شون و گفتم شما میدونید امیرالمومنین در حق شما چی فرمودن؟ گفت چی گفتن؟ گفتن الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که نون حلال با زحمت به دست میاره این مثل مجاهد در راه خداست. شما دارید مجاهدت میکنید مثل حاج قاسم سلیمانی، ارزشمندی از این جهت. بعد یکم سوال گفتم میشه صداشو کم کنید؟ صداتو بشنوم
بتونیم حرف بزنیم.
آره آره یکم کمش کن. عرض شود خدمت شما، اصلا این لواشک ها یه دینه دادمتون با هم دیگه لواشکی بخوریم. یکم دیگه صحبت کردم زد رو ترمز گفت بیا جلو. رفتم جلو نشستم، خودش خاموش کرد، یه عالمه حرف منتقل شد. بعد من دیدم چه آدم خوبیه. یاد این روایت امیرالمومنین افتادم که فرمود قلوب الرجال وحشیه، دلای آدم ها اول از هم گریزانه، کنار هم که می نشینن بر می گرده. دیدم بابا اهل دله، اهل صفایه. اونجوری ها که بعد اونم دید اونجوری ها که فکر میکنه منم اونجوری ها نیستم. منم دیدم اونجوری ها که او من فکر میکنم اونجوری نیست. واقعا باید فرصت فراهم بشه.
و این حرف زدن چقدر حال آدم ها رو خوب میکنه.
آره. اونقدر هر همون شبی بود که عملیات وعده صادق انجام شد و بحث اسرائیل و موشک و بحث رزق و بحث اربعین و خیلی حرفای خوب منتقل شد. این وقتی میخواستم پیاده بشم هم ایشان حس خوبی داشت، هم من حس خوبی داشتم. دعوتش کردم مشهد میای بیای ببینم.
اه باریکلا.
میخوام بگم که اونجوری ها که فکر میکنه نیست. آدم ها بالاخره تو وقت در روایت داریم لو علم الخلق کیف خلق الله الخلق لم یلم احدون احدا. اگه کسی میدونست خدا دیگری رو چجوری آفریده هیچ کسیش کسی رو سرزنش نمیکرد. یعنی آدم ها تو شرایط خودشون حق دارن، تو عالم دیگه، تو جنب دیگه، تو دوستان دیگه.
خیلی وقتی که ما جای اون آدم نیستیم که
آره هم دیگر رو درک نمی‌کنیم.
درک نمی‌کنیم.
این درک متقابل به نظرم بسیار اهمیت داره. این رسالت ماست. فاصله بین نسلی بیشتر نذاریم و برمیگردن. یعنی کسانی اول انقلاب ملحق شدن به نهضت که اینا خیلیشون گرفتار بودن. من میشناسم خانواده‌هایی رو که زار زار می‌رفتن حرم گریه می‌کردن به خاطر اینکه بچه‌شون از منجلاب فساد نجات پیدا کنه. اینا شدن جز شهدا بعضی‌شون. رفتن جبهه عوض شدن. نباید ناامید بود. وقتی ناامید می‌شیم دیگه قطع می‌کنیم، دیگه دفع می‌کنیم. چقدر فرصت داریم؟
بریم قرآن رو بشنویم برگردیم اگر موافق باشید. خیلی نکته‌های خوبی رو شنیدید. خدا انشالله خیرتون بده. از پدرمون امیرالمومنین ممنونیم که یک میراث گرانبهایی مثل نامه 31 برای همه ما فرزندانشون به جا گذاشتن. شاید اینجا باید با تمام وجود گفت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم صلوات الله. خیلی خوش گذشت کنار شما و در محضر حجای نظافت. آقای نظافت، یه اتفاقی داره میفته در روزهای چهارشنبه و ارزش بحث رو میخوام بگم. شرح نامه 31 با دیگر کلمات امیرالمومنین در خطبه ها و نامه های دیگه اتفاق بسیار ارزشمندی است و همینجا مجددا از حجای نظافت تشکر میکنم. اشراف ایشون به نهج البلاغه خودش باعث شد که بحث شرح نامه 31 اینقدر جذاب باشه با کلمات دیگر امیرالمومنین. خلاصه قدر بدونیم و انشالله بهره مند بشیم و توفیق به این معارف ناب انشالله توفیق عمل به اونها نصیبمون بشه. برای مشارکت در قربانی ماه جمادی همتون دعوتید. هم میتونید به زیرنویسا دقت بکنید، هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید. کانال ما راه ارتباطی ما با شماست دیگه. کلیه اتفاقات و وقایع اونجا ثبت میشه و شما میتونید همراه بشید و انشالله اتفاقات خوبی رو در کنار هم تجربه بکنید. بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیات نورانی سوره یوسف رو شنیدیم. گفت یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست، نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم. الهی که زیر سایه آیات نورانی قرآن کریم هممون عاقبت به خیر بشیم به معنای واقعی کلمه، اشاره قرآنی را حاجه نظافت بفرمایند و انشاءالله خداحافظی کن.
اولا که چقدر خوبه که انس با قرآن رو فراموش نکنیم، حوصله کنیم، تدبر کنیم در آیات قرآن. حالا ببینید این آیات تو این صفحه با بحث ما هم بی ارتباط نیست. برادران یوسف می دونستن پدرشون چقدر دقیق و ظریف و جوانشناسه. به چه بهانه یوسف را از بابا جدا کردن؟ به بهانه ورزش
و گشت
و گذار و تفریح و ارسل هم معنا قدن یرتع و یلعب. بعد وقتی برگشتن باز چه بهانه آوردن که بابا رو قانع کنن؟ داره جا و اباهم اشاء یبکون، اومدن شب نزد پدر گریه کنان، قالو یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ما رفتیم مسابقه بدیم، و ترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف رها کردیم نزد کالا، فاکله الذئب،
گرگ خورده.
آره ببینید، یعنی میدونستن که پدر حق میدهد که جوانا باید برن با هم مسابقه بدن. چقدر انبیا عاقل بودن، چقدر درک میکردن جوان رو. حالا اونا شیطنت کردن از این که پدر بها میدهد به مسابقه، به ورزش، به شادابی، به نشاط، همین رو دستمایه قرار دادن برای اقناع پدر که یوسف رو جدا کنن و اقناع پدر برای این دروغ خودشون. این نشان میدهد که با ذهنیت حضرت یعقوب آشنا بودن، میدونستن. این چقدر مهمه پدرها انس بگیرن با بچه هاشون و عرشبت این نشاط رو خودشون فراهم کنن. گاهی یکی از مشکلات اینه که بچه ها رها میکنن، بچه ها خودشون میرن نشاط، بعد نشاط رو از دوستای بد میگیرن. یکی از اشتباهات
این فضای نشاط رو ما خودمون
باید مدیریت کنیم، خودمون فراهم کنیم، خودمون مدیریت بکنیم که این گرفتاری ها درست نشود. انشاءالله نور چشمای ما از دست ما نرن، گلای زندگی ما پرپر نشوند
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. من یه خواهشی دارم از شما، شما که مجاور حضرت رضا علیه السلام هستید، برای جوانها دعا کنید. محضر حضرت
اتمن. خدایا فرزندان ما رو، همسران ما رو نور چشم ما قرار بده
الهی،
همه ما رو نور چشم امام زمان قرار بده
الهی، آمین.
جوانان ما رو در برابر وسوسه های شیاطین محافظت بفرما
الهی،
با نابودی اسرائیل و نجات مظلومان قلب امام زمان رو خوشنود بگردان
الهی، آمین. خیلی ازتون ممنونم و متشکر. یاقی میم ترحمی ای پادشاه حسن، گردن کشیدم که تماشا کنم تو را. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا مرتضی. متشکرم از شما.
الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.